اگه مبتنی بر یعنی منصوص العله باشه، علت رو روایت گفته باشه میشه رسید. برهان توضیح میده؟ نه برهان توضیح میده؟ برهان توضیح میده؟ نه میرسید.
این گفته استقرار ناقص غربی بشه کار خارج کردن، بعد گفتید که ما میگیم نه فقط استقرار ناقص مشکل داره، استقرار تام هم مشکل داره، اما مثلا توی فرضیه غربی که بریم مثلا استقرار تام ایراد نداره، چون ما وقتی میگیم استقرار کلا ایراد داره توی فرضیه غربی حقیقی هست.
چرا کلی میخواد نتیجه بگیره؟ نه نه نه، اونا خودشون کلی میخواد نتیجه بگیره. مگه میشه کلی میخواد نتیجه بگیره؟ اونا هم استقرار نه 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 دیگه، فقط هم میگیم پارادوکسی کاره دیگه، با مبنای برداشت راستی رو نمیسازه دیگه. خدا اون کلی
میگم
کلیه، میگم اصلا کلیه ما نه درست. چرا قضیه ما چرا قضیه حقیقیه میخوام درست کنم، میخوام یعنی تو هر شرایطی مثلا این حکم بوده
استقرار مستنی بر یک بدیهی. این چطور بدیهیه که نیاز به استقرار داره؟ یعنی استقرار رو به خاطر کل بزرگتر
از نیاز به استقرار نداره. نیاز به استقرار نداره، خودش گفت نیاز نداره دیگه. اما تو جزئیات، تو جزئیات به پیاده میشه دیگه. شما چهار تا جزئی میتونه پیدا کنید.
حالا ما استقرار که رسیدیم یا بدیهی؟
نه نه بدیهی بود.
آیا بدیهی
گفتیم؟ میگفتیم حقیقتا استقرار فقط قسم اول دیگه، که یقین آورم نیستم. بقیهش دیگه استقرار نیست، بقیهش قیاسه.
این بدیهی رو، این بدیهی رو استقرار دست نمیاره.
نه نه
این
جامعه که تفسیر گفتیم، چه جامعه؟ فقط مثلا صفحه این که اولی و دومی یه جامعه دارن باید چه که موقع اولی بودیم اون به دومی، یا یه جامعه ای که رفت دومی حکم داره باید جامعه ای که رفت دومی میشه هم علیت دیگه، من چیش میشه قیاس. درست شد؟ جامعه ای که علت حکم باشه میشه قیاس، یه تفسیر میشه مبتنی بر علت.
کلی که
شده شده قضایای ریاضی رو یقین آور میدونن و میگن تجربه رو میخوای تطبیق کنیم مثل ریاضی. چرا شده؟
مثلا یه چیزی که دادن تو اون اولا که واقعا منطقه استقرار نمیشه برهان و این حرفا
اینجا رو خوب فهمید. مثلا بعدش خراب شد. یکی دیگه اینم که مثلا
اینکه ما که میخوایم با استقرار بریم، شما بازم دارید قیاس میکنید، قیاس دارید استقرار تعمیمتون با استقرار
با این حال خوب آره. یعنی گفتم اصل شبه رو خوب پروروندن دیگه، عرض کردم اون روزا اصل گیر رو قشنگ پروروندن، مثلا بعد که جواب سعی کردم بدن دیگه بقیهش دیگه خراب شد. جوابش هم حالا کار نداریم ها، بقیهش یعنی بعد اینکه جواب دادن دیگه فکر کردن همش همینه، یعنی بدیهی عقلی و اولیات و همش برم گرد و همین جواب ما مثلا وسیله قیاس داره؟ همون وسیله قیاس باز به قیاس برمیاریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
بعد آن تغییرات داخلی و معصومی سیام و بقیه اطلاف الارضی گفتی بر با خدا نمیده فراغ محضر اطلاع به نتولا و من اعضای نتولا. خب بحث رو بسید به خلاصه ماده قیاس. از اینجا به بعد یه چند جلسه باز یه مقدار کار مفهومی داریم، یه تعلق آخر برهان، این یه تیکه رو دقیق بشید ببینیم چی میشه، میشه جمع کرد نمیشه جمع کرد. بعد برهان دیگه جدل و خطابه و شعر، جدل و خطابه و شعر دیگه خیلی کار مفهومی خاصی نداره، یعنی اون مقدار شرکی کار مفهومی داره انشاءالله همین تو مبادی میبندیم، یعنی تو هر ورود به مبادی کار مفهومی جدل و خطابه و شعر هم بسته میشه. اونجا دیگه فقط همین توسل تطبیق میدن و مثال های مختلف میزنن و بعد یه توصیه هایی دارن واسه شخصی که داره جدل میکنه، یه توصیه هایی دارن واسه شخصی که مثلا داره خطابه میکنه، خیلی کار مفهومی خاصی نیست. تا برسیم به مغالطه، مغالطه همون آخر یه مقدار دوباره کار مفهومی میخواد که ببینیم چطور میشه. خب میفهمن که خاطرتون باشه بحث ما سر قیاس
بود، فهمیدن که قیاس رو تعریف کردن به قول معلم از غزالی این مقراس کنه من نظیم انمو خاضر زادیدی مولو و اونجا توضیح دادیم که این قیاسی که خاصه محل بحث ما یک قیاس اسم مستری تعریف شده، یعنی اون معلوم‌های تصدیقی که تو ذهن ما هستن یا به تعبیری که حالا مشهور به کار بردن اون قضایی های لفظیه‌ای که بالاخره حقیقت قیاس هستن. این با هم اختلافی اونجا کنیم، قیاس هم برای مثل مسئله دیده شده رضا تعبیر به قول یا اعتقاد یا علم توش درسته به مسئله جنس تعریف ما و گفتیم به این معلم کنم قضایی ها این نیز تعلیق به جهت صورت خلاصه قیاسه، اینکه این دو تا قول چجور با هم دیگه تعلیف شده باشن، نحوه تعلیف این دو تا با هم دیگه که توضیح دادم مفصل، جایگاه حد وسط، جایگاه حد اسفل، حد اکبر، این بحثایی که اونجا مطرح کردن اینا میشه جهت تعلیف قیاس. حالا اونجا تعریف میوردیم خلاصه قیاس از حیث صورت ما داریم بین خلاصه مقاس سلمت که برمیگشت به خود اون تک تک قضایا رو شما تسلیم بشی بهش، گفتیم این جهت مقاس سلمتش بیشتر ناظر به حیث خلاصه ماده قضیه است، ماده قضیه قضایی که خلاصه تو متن قیاس دارن به کار میدن باید حتما قضایی باشن که طرف بتونه اینا رو خلاصه بهشون تسلیم بشه و اعتقاد پیدا کنه، ولو فرضاً ولو با فرض تسلیمش هم بالاخره میشه کار کرد،
اما
اینجا این سوال پیش میاد که از چه متعدی هم خوندید دیگه دون بخشه که آزده سوال بودید، این سوال پیش میاد که اگر منطقی بخواد از ماده قیاس بحث کنه اون خلاصه کلنگر بودن منطق و قاعده دادن منطق نسبت به همه علوم یه مقدار محل بحث باقی میشه، چون اگه ما بخواییم بریم از تک تک مواد مثلا قضایا بحث کنیم دیگه باید بریم از همه گزاره های همه علوم تو منطق بحث کنیم، ما که نمیخواییم صحت و سقمه مثلا دو تا چهار تا رو تو منطق بحث کنیم که رضا خیلی ها مشهور آقایون از صدر منطقی ها تا مثلا این اواخر خیلی به بحث ماده قیاس پرداخت نمی کردن و می گفتن که منطق نسبت به ماده قیاس قانون خلاص اثبات بخشی نداره و اگر هم بخواد مثلا قانون اثبات بخش بده دیگه میشه بحثای مثلا جزئی تو علوم پایین دست منطق، دیگه بحث حیث منطقی و اون عالیتی که واسه منطق لحاظ میکردیم نمیتونه داشته باشه. رضا خیلی به بحث ماده قیاس بعد از بوعلی توجه نشد، هر دور که جلوتر میریم توی این سیر منطقی ها میبینیم که همینجور ماده قیاس داره کمرنگتر میشه کمرنگتر میشه تا مثلا این کتاب های اخیر دیگه مثلا در حد یکی دو صفحه فقط اسماش رو میگفتن که از جهت قیاس مثلا از حیث ماده هم یه تقسیماتی مطرح شده مثلا مثل برهان جدل کتاب شعر و مبادله همین، یعنی در حد یک صفحه فقط مثلا صنعات خمس رو بحث میکردن و اعتقادشون واقعا این بود که اینا اگر بیاد داخل منطق، منطق دیگه جز دیگر میشه اون حالت عالیت و کلیت رو دست میده و تازه برفرضم که بریم معلوم نیست اصلا بتونیم قانون اثبات بخشی بدیم یا ندیم، قاعده اثبات بخشی نمیشه مثلا اونجا دیگه بیشتر حیث شبهات معرفت شناسی آقایون بود و اینا میگفتن که ما نمیتونیم این ملاک اسمت بخشی ذهن رو به صورت مثلا یه قانون کلی در بیاریم یا اینطور یا اینکه اصلا نه برعکس میگفتن که ملاک اسمت بخشی نداریم تا بخوایم اینا رو خلاصه لحاظ بکنیم،
رضا حالا شما اینو دیگه بیشتر تو اصول پیگیریش میکنید، بزرگ اخباری ها که البته به انتقال ما فقط یه دونه اخباری بیشتر نداریم و اونم با لعنی هستر آبادی و فقط اصل گیر اخباریت تو ایشون فهمیده بود، بقیه فقط شعار اخباریگری داشتن میدادن، ایشون همین شبهه رو داشت. ایشون میگفت که از جهت صورت منطقه ارسطو خوبه، اما از جهت صورت کدوم مجتهدی اشتباه میکنه؟ مگه اصلا میشه از جهت صورت مجتهد اشتباه بکنه؟ لذا همه اشتباهات مثلا مجتهدین ما برمیگرده به ماده قیاسشون و منطقه ارسطویی خودش داره میگه که من از جهت ماده قابل نسبت بخشی ندارم، لذا منطق فایده ای نداره. پس منطق فایده ای نداره، بذاریمش کنار. علوم عقلی کلن بیشتش با این حرف زده میشه، بذاریم کنار. درست شد؟ و دیگه تنها چیزی که واسه همون خلاص قدرت یقین آوری میاره علوم حسیه، به اضافه اون مثلا قضایای قریب من الحس که مثلا امثال ریاضیات و اینا باشه. بذاریشون از جهت معرفت شناسی ورود میکردن و میگفتن که آقا ما فقط علوم حسیمون واسه همون ارزش معرفت شناسانه دارن و اینکه خیلی هم مثلا دیگه بخوایم حال بدیم مثلا امثال ریاضیات و اینا هم بتونیم نجات بدیم چون اونها مبتنی بر حواس هستن، مبتنی بر حس هستن دیگه، هیچ قاعده عقلی خلاصه صادقی نمیتونیم فرض بگیریم چون همه اینا از جهت ماده ممکنه خلل داشته باشن و خللش رو هیچ علمی نمیتونه رفع بکنه. درست شد؟ پس ما می‌خوایم بگیم که مولانا امین نصر آبادی قبل از اینکه به علم اصول و اینها گیر بده، قبلش یه شبهه پیشینی معرفت شناسی داشت و اون شبهه معرفت شناسانش بود که باعث شده اصول و اجتهاد و کلن همه اینا گیر بده و گفت حالا که دیگه ابزار معرفتی درست برمونی نداریم لازم باید بریم سراغ اخبار و روایات. درست شد؟ بعد فقط روایات هم که از باب تعبر میتونن مثلا باعث یقین به عالم خارج بشن و ابزار اینا. از اینجا نهله اخباریگری شروع شد که مرحوم شهید هم این رو توی حالا اگه خواستید مراجعه کنید توی اسلام مقتضیات زمان توی سخنرانیاشون توی اسلام مقتضیات زمان دو تا سخنرانی به این اختصاص داره، سخنرانی عوامها مطابق انقدر موشکافاره قشنگ این جریان اخباریگری رو اونجا تحلیل کردن که حتما مراجعه کنید. فکر کنم جلسه 19 هم باشه توی اسلام مقتضیات زمان جلسه، حتی الان اسماش هم عوض کردن اما شده چی؟ اسلام و نیازهای زمان یه همچه چیز داره نوست کرد خلاصه جلسه جلسه 19 هم اونجا مراجعه کنید، بحث کردن مرحوم شهید و اونجا آقای بروجردی احتمالی هم که دادن اینه که همزمانی مرحوم ملا امین عصدرآبادی با خلاصه جریان حسگرایی تو غربه و اینا هم اصل اتفاق افتادن، حالا یا از اینجا منتقل شده اونجا یا اونجا منتقل شده اینجا یا نه بالاخره هر دو همزمان بالاخره یه شبهه‌ای به ذهنشون اومده، بالاخره این همزمان بودنشون توی عالم غرب باعث رد عقل و این جریان حسگرایی شد، از این برم تو فضای شیعی خلاصه باعث اخباریگری شد و این بحثا هر دوش بالاخره به یه شبهه معرفت شناسی عرض میکنن و اونی که قواعد عقلی ما برای خلاصه اسمت بخشی توشون ما ملاک درست درمون مادی میخوایم و نداریم، چون ملاک درست درمون مادی نداریم این شبهه معرفت شناسی از اونجا ایجاد شد. میخوام بگم که همه اینا برمیگشت به این تیکه منطق، یا آقای روشن ما اگه در منطق بخواییم از ماده قیاس بحث بکنیم جزئی میشه یک، تازه برفر میدن که بتونیم حالا بحثش بکنیم معلوم نیست اصلا ملاک درست درمونی بتونیم بدیم واسه اسمت بخشی ذهن از جهت ماده یا نه. بله گفتم بگیم اونجا هم بحث کردیم مراجعه هم کردیم از جهت ماده قیاسشون فقط یه سعی کنید درست باشه، یعنی چی سعی کنید درست باشه؟ هر چقدر سعی کنیم که برمی زیم سعی کنید که ملاک نشد یا حالا شده بحث کنید بخیر همش بیشه اشکاله برمیگرده به همین جایی که از جهت ماده میشه قیاس اصلا محض کرد یا نه با وجودی که توضیح دادیم مرحوم که همون لزوم و اضطرار نتیجه نسبت به مقدمه تعریف، یعنی اگر ماده دو تا مقدمه رو شما پذیرفتید و هیئت تعریف اینا مثلا درست بود و شما قبولش کردی دیگه اضطرارا نتیجه رو بایستی بگیری، نمیشه شما صغرا کبرا رو مثلا قبول داشته باشی ملازمش هم قبول داشته باشی ولی زیر بار خلاصه نتیجه ندی، اما تو جدل اینا پیش میاد تو جدل خب طبیعیه دیگه، مثلا صغرا رو نمیتونه رد کنه قبول میکنه، کبرا رو نمیتونه رد کنه قبول میکنه، زیر بار نتیجه نمیره. اینجا کاری که شما باید بکنی بعد حس آبروش رو ببری از این جهت که بگی بابا این صغرا و کبرا ملازمه همه، چجوری شما نتیجه رو که تابع همین دو تاست نمیخوای قبول کنی و بدتر میشه واسش، یعنی زیر بارش اگه بره فکر کنم سنگین تره تا اینکه آبروش بره.
این وجبه
میرسیم همون علیت هست دیگه. چشم عرض میکنم توضیح میدیم کل قیاس ذهن شد دیگه، قیاس مربوط شد به اون خلاصه علوم تصدیقی که ما رو میخوام برسونم به علوم تصدیقی جدید، درسته؟ حالا این علوم تصدیقی که تو ذهن ماست گفتیم دو جهت داره، یکی هیئت تعلیق اینا تو ذهن که کدوم صغرا کدوم کبرا حد وسطش دقیقا کجا میشه و فلا اینا میشه سوری، یه اینش هم برمیگرده به اینکه این تصدیق خلاصه خودش تصدیق هست نیست، اگه تصدیق میکنید بهش یقینی تصدیق میکنید، ظنی تصدیق میکنید، همسان
این
بحث
که
حالا سواره اون بر نگردیم دیگه، اونجا حد وسط رو گیر دادیم، حد اسفل رو گیر دادیم، حد اکبر رو گیر دادیم، همین کلیت نسبت رو گیر دادیم، اینا رو گفتیم معلوم نیست دیگه. ببینیم اینا رو میتونیم تفکیک کنیم از هم دیگه، بگیم مثلا اینا صورتن ماده نیستن یا همه اینا ماده ان وجه اون گیره هست رو چش پروزش
مثلا این
بحث
تقسیم اصطلاح به اون تقسیم قیاس تقسیم سوریه، فقط از سوریه حالا مثلا
از در سوریا خیلی یقین آور نیست به علم تصدیق جدید میده به
یا نه
خب همین دیگه نمیشه تفکیک کرد آخه، همین نمیتونی تفکیک کنی، چون اصل تعریف استدلالتون چی بود؟ اصل تعریف استدلالی بود که از علم تصدیق برسیم به علم تصدیق جدید دیگه، اصل تعریف نشده شکلی یه هر دوش دیگه نمیده، نه نه اونجا که اصلا نمیتونی تفکیک کنی، مگه میشه با صرف صورت رسید؟ با صرف صورت که نمیتونی برسید، هم لازم اونجا که صورت رو بحث میکردیم میگفتیم ماده مفروض و صرف، نه اینکه ماده نیست که رجعه ماده رو جدا کنی که دیگه اصلا قیاس تشکیل نمیشه اصلا. اینجوری تو ذهنشون بوده دیگه،
خود ماده نمیشه وسطای کلیه داشته باشه که تو هر چیزی که ما میتونیم کسب کنیم بار بشه، حالا با هر چیزی میخوایم کسب کنیم،
حالا ببین مزفر میتونیم ببینیم چش جواب بشه دیگه،
ما فرض
داریم
ماده ماده صحبت نمیکنیم چون بعدا وقتی میره تو خود ماده، یعنی ماده یعنی هر کدوم از بقیه جدا اصلا ریخت نداره، ولی مثلا اونی که شما دارید مثلا کلیه میگیم ما فرض کنیم مثلا یعنی
همون خود رو
داریم بسته ما خود ماده نیست آخره، یه چیزی اگر ملحق میکنیم
بخش این دیده که اینجوری گفتن در سرطه بینه خارج و ذهن نکردن
چطور؟
یعنی خارج دیدن گفتن
ذهن کلی همیشه
ذهن صورت کلی داریم
دی خراب نکن دیگه، ایس محکی حاکی چیکار داری میکنی؟ الان شما دارید قطع میشه ها مفهوم و محکیش داره قطع میشه.
بخشی همون که من تصویر برشتیم
یه
صورت چه جو حاصل میشه؟ همونجور که
باز مادر خارجی گردی ها حالا بیاش تو ذهنم و اینا فعلا مادر و صورت و جفتشو تو ذهن دارم میبینم اینجا ترسیم بکنم بعد ببینم چطور میشه. خب پس این اصل شبهه که تو این بحث مادر بیاد بوده. حالا بریم مظفر میخواد جواب بده دیگه میتونه به این بحث جواب بده شبهه اونی که خیلی دقیق درستابی رسیدی کرده با نمی نستار آبادیه. خب فصل عبارت برنزی کرده توی فواید مدنیش توی فواید مکیش دو تا کتاب دارشون اساس اخباریات هم به همین دو تا کتاب دیگه. منتها بعد اخباری ها دیگه هیچ کدوم این شوهر اینجور که ایشون مطرح کرده نفهمیدن. اینا فقط دیگه دیدن چون آره یه نمی نستار آبادیه اینقدر روایت روایت میکنه حال کردن گفتن ما بریم سراغ روایت. اصل گیر معرفه شناسانه مولا نصر آبادی رو فقط شیخ انصاری فهمید. بس تو بحث اصولیش هم مثلا جواب نداد. گفت مثلا بحث اصولی نیست که من چیشو جواب بدم. گیرای اصولی از سایر اخباری اینو همه رو جواب داده. مولوی نصرآبادی فقط عبارتشو نقل کرده. جواب نداد. چون گفت جوابش خب فلسفی معرفه‌شناسانه است. به من اصولی ربطی نداره. البته چیشو اونجا بعد حلش کرده این بحث. اساس اخباریات بایشون خب همه به عبارت هایشون استناد میکنن. منتها اصل اون گیر معرفه شناسیش واسه خود اخباری ها در نیاد. واسه شما اگر از بهرانی از چه بونم مثلا همین سید عبد الله جزائری اینا دیگه اون افساطین اخباریت بودن دیگه تو زمان خودشون. بعد اینا مثلا وقتی ازشون خلاصه بپرسی شاید گیره معرفه شناسانه مثلا مولا امین اصلا تصویر نکرده باشه. اما اینکه مثلا از روایات خلاصه حال میداد و هی میگه آقا بعد از روایات بگیریم اینا شبیه همین جریان تفکیکی علاشر مثلا ما الان تفکیکی با قلب و معنی واقعی کلمه خیلی نداشته باشیم. اما خب مضامین تفکیکی ها رو خیلی ها دارن تکرار میکنن. رجی شد ممکن شبه تفکیکیت اصلا تو ذهنش هم نباشه اما همین که داره میگه خوزو مثلا از امام صادق خوزو مثلا از امام باقر با این تیکش حال میکنم میگن آره دیگه ما هم تفکیکی هست. دو تا جریان جدا است. حالا اینا تو جریان شناسی باید بیشتر رسیدگی بشه. دو تا جریان شناس، دو تا جریان مستقل از همه، متا یه سری اشتراکات دارن. آره. اگه به معنی این باشه که اشتراکاتی بینشون هست، راست میگه. مشترکات زیادی بینشون هست. اما دو تا جریان. آره دو تا ماهیت معتبر جدا. خب نبود خدا یه قرض مشترک نداره. حالا بخواد کلیش کنید دیگه باشه بیاد. خب. پس آقا تا اینجا اصل شد. من مزفر اینجا که میخوام ورود کنم به بحث سلام فرسبابی مقدم شروع میکنم که خاطر رو باشه که مفصل ازشون توضیح دادیم اصل مبنی حالا محقق اصفهانی توی اصول مطابق مزفر خیلی خوب اونو فهمیده همه جا داره باش کار میکنه. یکیش مثلا اول منطق بود موجه رو فصل توضیح دادیم یکیش هم همین جا ایشون میگه یک خاطر رو باشه اول منطق اصلا تو داریتون خیلی سیادی مقدمات دادن که پنج تا مقدمه رو مطرح میکردن گفتن شما برای اینکه فلسفیاری انجام بدید اول باید اون خلاص فلسفیاری خودتون رو تصویر میکنید بعد نسبت به اون باید که نیازی از شما رو داره رفع میکنه یا حاجتی از شما رو داره رفع میکنه تصویری ایجاد میشه واسهتون که این فعل من میتونه خلاص این قایت رو محقق کنه. این فعل من رو به قایته میرسونه. تصدیق میکنید این رو. بعد اینکه تصدیق کردید در نفس شما به خاطر همون رفت نیازی که در نفس شما وجود داشته شوق نسبت به این خلاصه قایت ایجاد میشه. بعد این شوق خلاصه مؤکد میشه و بعد شما اراده میکنید فعل رو مثلا اگر مانعی نباشه محقق میکنید. درست شد؟ این پنج مرحله رو شون جز مقدمات فعل اختیاری یکی از بحث‌های جدی مرحوم مظفره و خیلی جاها نظام‌های مرحوم مظفر با همین قاعده فعل اختیاری چیده شده که از استاد اصول خودشون محقق اصفهانی اینا رو یاد گرفتن. و از اصول یه با بیشتر سنبه فلسفی داشتی فلسفه به شدت مسلط بودن و فلسفه به شدت مسلط هم دو تا هم سید ابوالحسن اصفهانی هم محقق اصفهانی هر دوشون اینا این تیپی بودن یعنی به شدت ذهن فلسفی دقیقی داشتن و توی اصول هم حالا غالبا با همون ذهن فلسفی خودشون ورود میکردن و بحث میکردن و این مشهور شده که دیگه سیستم مثلا محقق اصفهانی یا سیستم مثلا ابوالحسن اصفهانی اینا خدایقت اعتبار داره. این نه اینجور نیست. این باید جاش دقیق رسیدگی بشه که واقعا اینا خلط دقیقت اعتبار داشتن میکردن یا نه اینا بحثاشون تو تیکه تکوینیات اصولی شکلی بوده. این باید اشانا دیگه تو اصول مفصل فرگیری کنید ازا هر جزی دید آوستان تو زدولت بردست کنید فلسفی بحث کرده سریع نگید خلط دقیقت اعتبار باید میریم اولا تو حیث حقایق داشته پیاده میکرده قاعده رو یا تو اعتباریات تازه برفرض که تو اعتباریات پیاده میکرده به این راحتی نمیشه گفت هر بحث فلسفی تو اعتباریات پیاده نمیشه باید بریم واقع معتبر رو درست بررسی کنیم ممکنه که یه قاعده فلسفی رو هم ما تو اعتباریات بتونیم تطبیق بدیم با همون سیستمی که تو اعتباریات توضیح دادیم
تطبیق بدیم دیگه همون دیگه بعد این توی اعتباری میشه اتفاق افتاده
لازم
نمیشه مثلا شما تکیه شو لازم نه چرا این اصول ثمرش در میاد
چیز دیگه
یاد میگیره چرا اصول بحث اصول شاید اصلا نمیشه چرا شما تکیه شو ما همیشه تکرار میکنیم این یه مشکلاتی رو حل میکرد تو این دوره این تکیه شو یه مشکلاتی رو حل میکرد
آخه
تو سوال دیگه مثلا حالا ببینید اصول هست حتی شما من مظفر میخوام بفهمم که بعد از قیاس چیدن هم یا همون رو تعبیر کنم قیاس مصدری هم در طبیع فعل اختیاریه یعنی شما ذهنتون داری یک کاری رو انجام میده میخواید به یه تصدیق جدیدی برسید یه فعل اختیاری داره تو نفس شما صورت میگیره دوباره همین مراحل توش هست شما تصدیقی رو تصور میکنید اون قضیهش دیگه اون قضیهش اما معرفت نوع مشکلی که اونجا توضیح میدهد اینجا بود اون قضیه رو تصور اجمالی میکنید بعد میخواید که این تصور خالص رو برسید با فکر کردن شما اینجا میشه تنگیم شما اراده میکنید به این سراغ اصلا فکر کردن امسان رو بزنید بزنید شما میگه که توی قیاس مصدری هم که دوباره ما دقیقا همین مراحل فلس بیاد رو داریم همین چینش حفظ میشه بزنید با میتونید قیاس مصدری رو به جهت نتایجی که این قیاس به دست میده و به جهت اینکه این نتایج با کدوم مقدمات به دست میان و از این نتایج و مقدمات مناسب ما چه هدف و غایتی رو پیگیری میکردیم از این جهات میشه قیاس رو تقسیم کرد درست شد؟ پس جهات این قیاس خلاصه اسم مصدریم از جهت هدف و قایتی که قیاس استمصدریمون قیاس استمصدریمون از جهت میگم قیاس استمصدریمون از جهت هدف و قایتی که تو قیاس مصدریش داشتیم درست شد؟ و به جهت اینکه تو قیاس مصدریش مقدمات مناسب با نتایج رو انتخاب کردیم و تبدیل شد به قیاس استمصدری و نتیجه که این خلاص قیاس استمصدری در پی داشت ما میتونیم قیاس رو تقسیم کنیم به اقسام متعددی به جهت هدف و غایت مقدمات مناسب با این هدف و غایت و نتیجه که از این مقدمات به دست میاد سرجم اینا رو ایشون میفهمند که تقسیم مادی قیاس رو تعمیل میکنه واسم جان حالا بریم توضیح میده فعلا همین
یه
رسمه
رو
میگیم رشد سلولاتون هم اختیاریه هست حالا بحث میکنم من چه میدونم بحث
میکنم
فعلا روشن فعلا روشن بابا تو همین فعل راه رفتنتون چه میدونم نشستنتون حرف زدنتون اینا هست حالا اینو فعلا کلی شما نداریم اینو حالا کجا اختیاری هست کجا اختیاری نیست این دیگه میشه گفتم تو اصول یه مشکلاتی رو حل میکرده دیگه اضافه کرده پس چه شد هدف و غایتی که ما از قیاس چیدن داریم مقدماتی که تو قیاس متناسب با نتایجمون انتخاب میکنیم و نتایجی که از این قیاس به صورت نتیجه نهایی خلاصه به دست میاد اینا یه جهاتی میشن که ما بتونیم قیاس اسم مصدری رو تحصیل کنیم من مظفر فهمم که تحصیل قیاس اسم مصدری بر اساس ماده ریشه‌اش در میگرده به این سه تا توجه شد قیاس اسوستری از حیث ماده ریشه تقسیمش برمیگرده به این حد فعالیت قیاس بستری مقدمات دو قیاس بستری خواهد شد نتایجی که توی اون قیاس بستری میخوایم بهش برسیم و نتیجه قیاس اسوستری ماست در حقیقت. بذارشون میخواد بفهمد با این ستا ما یه سری ملاک‌های کلی میتونیم استخراج کنیم واسه ماده قیاس با توجه به این ستا اهداف کلی که شخص میتونه نسبت به قیاس کردن داشته باشه. خب اینا کلی هست، این که دیگه ماده خاص مثلا دو تا چهار تا یا مثلا یه ماده خاص فیزیک یا یه ماده خاص مثلا فلسفی که نیست. یه سری هدف کلی میتونیم ترسیم کنیم واسه قیاس، یه سری مقدمات به شکل کلی میتونیم تو برای رسیدن به این اهداف لحاظ کنیم. اینا دیگه یا نتایج هم اینا بالاخره همه شیست کلی پیدا بکنن. خالصه خالصه جوابی که بر مزفر احسان بر مزفر میخوام بروش رو بدن همینه که شما اشکالتون وقتی لازم میاد که ما بخواهیم بر اساس خالصه چی میگن ماده جزئی ورود کنیم به بس، یعنی دقیق تعین حد اصغر، تعین حد وسط، تعین چه میدونم حد اکبر، تعین این قضیه که مثلا سرخ مثلا قضایای ریاضی یا از طرف قضایای فلسفی یا از طرف قضایای چه می‌دونم طبیعیات اینا رو اگه منظورتون باشه راست میگید. این منطقی نیست، منطقه اصلا ورود نمیتونه بکنه اینجا چون عالیتش قانون بودنش از بین میره. و متعرض ما میخوان از ماده قیاس همین ملاکایی که تو تقسیم مطرح کردیم به همیشه کلی بحث بکنیم دیگه اشکالی وارد نیست. اما بعد اون اشکال معرفت شناسی دوم که بر فرض اینم که شما بخواید از ماده به حساب کلیتش مثلا بحث بکنید آیا ملاک داریم یا نداریم، ایشون میگه این بحث معرفت شناسانه است ولی ملاک هم داریم و ملاکش هم حالا میرسیم جلوتر بحث میکنیم، هم تو با برهان اشاره میکنم هم تو همین مبادی عقیسه مفصل بحث خواهیم کرد که ببینیم ملاک چه داریم که اسم از بخشی ذهن از جهت ماده رو به صورت کلی بهمون بده یا نه. من مظفر و امثال و مظفر که سنت الخمس مفصل بحث کردن هم ادعاشون اینه که ما به صورت کلی داریم بحث میکنیم و همین که ملاک مطابقت با واقع رو به صورت کلی داریم و اینو تو صنعات هم به صورت کلی مطرحش کردیم. اونم غایت داره، خودش غایت داره، از سیست فلسفی داره مخصصه. حتی کارهای لغوی، حتی کارهای لغوی که اختیاری شماست، مثل اینکه مثلا علکی چون بعضی عادت دارن دیگه بالش رو بازی میکنن، چون با خودکار دستشون بدون اینکه توجه داشته باشن بازی میکنن، اینا همه غایت داره، همش فعل اختیاریه، همش فعل اختیاریه و همش غایت داره و همین مراحل تصور غایت هستی غایت توش اتفاق میفته ولی خود دیگه حسای دقیق فلسفی رو چطور؟ شوقه که حقیقیه، اینا همه حقیقی هست، تصور حقیقیه، تحقیق حقیقیه، شوق حقیقیه، برانه حقیقیه،
شوق و برانگیزیم که بخواهی
نست چی اعتبار میخواد؟ قایت حقیقیه، تصورش هم حقیقیه، چرا حقیقیه؟ شوقش هم حقیقیه این چی چی حاصل میشه؟ حاجتت داره رفع میکنه، خب قایتت به قایت شما شوق نداری؟ شوقت هم واقعی میشه دیگه. اشکالی
که بزنم خوری
بارم زنم این کنیم سیاسی که مصدری هستی نیست میشه؟ آره اسم مصدری رو میخوان
گیر بدن دیگه راست خب؟ حالا آن فضایی رو رفته و
چرا اون فضا است؟ شو داره میگه همون قیاس است. نه، شو داره میگه حالا قیاس مستری رو چون نمیتونی از هوا قیاس مستری بسازی که قیاس مستری پشتوانه قیاس مستریه رو داره، درست شد؟ بذاره شو میگه تو هر قیاس اسم مستری یه قیاس مستری پشتش خوابیده بر اساس اهداف و نتایج و مقدماتی که توی اون قیاس مستری، یعنی همون مراحل کیف نفکر تحصیل معلومه تصدیقی گفتیم دیگه، همه اون مراحل دید مستری بود، درست شد؟ ایشون میگه با اعتبار همین ملاکایی که هدف قایت مقدمات و نتایجی که تو ملاک تقسیم و چیز قیاس مستری اینجا میتونه پیاده کنه تو مراحلش، همه اینا سرعت میکنه به خود قیاس اسم مستری، یعنی قیاس اسم مستری نتیجه همون خلاصه قیاس مستری شماست. بذار اگه ما بخوایم قیاس اسم مستری رو بر اساس ملاکای قیاس مستری تقسیم بکنیم مشکلی پیش نمیاد،
مقدماتی که اونجا چیده شده، نتایجی که اونجا میخوایم به دست بیاریم و هدف و غایتی که مثلا از به دست آوردن نتایج داریم، درسته که تو قیاس مصدریه، مثلا همه اینا میتونه قیاسای مصدری ما که حاصل قیاسای مصدری هم تقسیم بتونه بکنه. نه همه احکامش که نه، فقط اصل تقسیمش رو، یعنی مثلا این قیاس اسم مصدری که الان داریم به چه هدف چیده شده، فقط که چیده اون هدفی قیاس مصدری به این اسم مصدری سرایت بکنه دیگه، یعنی هدف اون شخصی که این قیاس رو داره مطرح میکنه.
اصلا هدف توی اسم مصدری چجور مطرح میشه؟
هدف مصدریه دیگه، خودم دارم میگم دیگه، هدف مصدریه، متعایی اسم مصدری که جدای از مصدری نیست که، نتیجه خب همونه. خب
توی اسم مصدری مطرح نمیشه. خب
چرا
توی مصدری هدفی در نظر میگیره؟
بعد قیاس مصدری میچینه دیگه.
این چیه شد؟ اون هدف که اونجا بوده ببینید.
آره دیگه، اینو داره تفسیر
میکنه.
یه قرار نه.
استاد آخه الان این نتیجه مقدمه تو هدف قایه پرسید مصدری مصدری اینا
چه رفت داره که
فقط خواهد ماده قیاس
اتماعی
اینا
رو کلا
به
این
صورت
نارفتی
هم
آنه
صورت
قیاس میشن برند ماده قیاس؟ حالا بریم نه به صورت رفتی نداره، صورت عامه، صورت قیاس شکل اوله، شکل اول به هدف تو چه رفتی داره؟ به شما هر هدفی داشته باشی شکل اول قابل تطبیق توش دیگه.
آه یعنی
شما شکل دوم، شکل سوم، شکل چهارم صورت
دیگه، اگه من هدفم بود زدن مردم باشه
آفرین، دیگه ماده خاصشو باید بیاری دیگه نمیری برهان به چی میگه
مثلا چی شد
همه شب اینطوری میشه دیگه. به اعتبار
مسئله
شد، به اعتبار مسئله شد
تو ملایم نکردی،
این تکه شما هدف
این همه
قبل داره، این همه قبل داره، درده شده؟ نتایج تصویرشه
دیگه، ببین؟ تصویر این نتیجه که میخوان میگه
دیگه، تصویر باید
کلیه هست، یه ما تصویر باید نمیشه همون حال تنف و باید داره، شما درگیر شما، اراده ترجم میدین شما، تازه میتوزد شما
مقدمه
به قیاس، قیاس چیدن، این قیاس چیدن به دستگیری شما، تازه محقق میشه، یعنی میشه شما مرحله این شب رو فعل اختیاری دیگه، ما یه دونیم تحریم چی بود؟ گفتیم مقدمات فعل اختیاری، این پنجتا مقدمه فعل اختیاری هم شیشون خود فعل اختیاری که میشه تازه همون چی؟ مثلا اینجا قیاس مرسی فکر کردن، بعد توی این فکر کردن شما چیکار میکنید؟ همش بر اساس این هدف هست، بر اساس این هدف مقدمات مناسب انتخاب میکنید، بر اساس این مقدمات میدارید مقدمات چه نتیجه به دستت میده، اینا همش تو قیاس اسمته، تو خود اون فعل انجام میشه درست که بعد از مفعله تازه میخوام برسیم به چی؟ به اسم مصدریه،
یعنی اسم مصدری توجه داره؟
حالا چون طرف ترتب داره رضا میگیم این اسم مصدری رو ما میتونیم تقسیم کنیم به حسب اون چیزی که قبل اتفاق افتاده درست شد؟ به تصور باید دسته مقدمه همش تازه هدف و غایت درست میکنه تو خود مقیاس مصدری به حق و فعله مقدمات و نتایج رو
لحاظ میکنیم نه ترتب داره باشه اونا رو دیگه بلد نیست مقاله 6 خوندی دیگه اب نداره تو مقاله 6 بود دیگه تو مقاله 6 بود خب تو مقاله 6 بود هیچی یه کاری میکنه دیگه حالا میرسه تو مخیلات تو دیگه چی رو؟ این گفتم تو اصول مهم نواز دارم اینجا نه
این سعی نیست آدم این چی رو افتیده نه به مرحله بندی کنه نه بینه یه جایی به مشکل میرسه
نه بابا باشه اینا میگن این مرحله اگه اضافه نشه گیر میکنیم دیگه یه مرحله هست اونجا حالا اون چیه دقیقا به من اصولتون دیگه یه مشکل رو گفتیم حل میکنه واسه شون دیگه حالا درستی غلطیش کار ندارم اما اینا تو سیستم خودشون میخوان یه مشکلاتی رو با اون حل کنن میرسیم دیگه اون دیگه دو تا نحوه انتقال ایناست یه سرشون میان هست اضافه کردن یه سرشون هم میان نه چون گیر میکنیم باید حتما باشه دیگه فهمون فهمن که الباب و سادش اثرات و قصد باب ششمه خلاصه منطق که اول جلد سوم المنطق هم بوده به خاطر همین منطق سه مشهور شد این باب سادس اثرات و قصد تمهید تقدم عدل القیاس ماده و صورت گذشت که قیاس یه ماده‌ای داره و یه صورتی بر بحث و ان یقه و منکر در جهته و ما تو منطق باید از هر دو جهت بحث کنیم یعنی ما از ذات صورت بحث میکنیم که باب پنجم ما بود، هم از ذات ماده بحث میکنیم که الان میخوایم بحث
کنیم.
بله بله مفصل. بله اصلا اولین کسی که اینجوری صلوات خمس رو بعد از سابقه طولانی چیز کوچیک شدنش مفصل رسیدی کرد محمود مظفر بود دیگه. قبل محمود مظفر خیلی به این شکل پرداخت نمیشد. او علی تقریبا آره دیگه. بعدش هم بحث شده ها، مثلا ابو خواجه و اینا هم بحث شده، ولی خیلی دیگه محدودش کردن، یعنی خیلی زدن. مثل بو علی هیچ کی تا حالا بحث نکرد انصافا، مثل بو علی، حتی مظفر و امثال مظفر هم هیچ کی مثل بو علی پرداخت نکرده به این بحث. مفصل دیگه خودش دو سه جلد شده صلوات خمسش. برابر بحث هم یک قومن کرد در جهت و ما تقدم فی الباب الخامس کان بحث بر عن من جهت صورتی ای هیئت تألیفه علا وجه لو تألف القیاس به حسب شروط التی للهیئه و کارت مقدماته ای مواده مسلمتا صادقتا کان منتجا لا محاله. میگه پس اون چه که در باب پنجم گذشت بحث از جهت صورت قیاس به هیئت تألیفش بود، به یه شکلی هم بحث کردیم که اگر قیاس به حسب شروطی که برای صورت داشت و هیئت داشت تألیف میشد و مقدماتش هم مسلمه فرض میشد، مقدماتش یعنی موادش، پس اینجا ماده مرادف مقدمه دیده شده، مسلمتا صادقه کان منتجا لا محاله، حتما منتج میشد. ای کانت نتیجت او صادقه تن تبعا صدق مقدماتها، نتیجهش هم حتما صادق میشد به تبع صدق مقدماتش. اما صدق مقدماتش هم از جهت مادهشون هم از جهت هیئت تألیفش دیگه، صدق صورت و ماده. و معنا ذلک ان القیاس اذا احتفظ به شروط الهیئه فان مقدماته لو فرض صدقها فان صدقها یستلزم صدق النتیجه. معنای این همون تعریف قیاسه که اگر شما مقدمات قیاس رو از جهت صورت و ماده شروطش رو رعایت کردی و مادهش مثلا مفروض و صدق بود، صدق مقدمات مستلزم صدق نتایجه، مستلزم این همون لازم انحل ذاته، لازم انحل ذاتی قول آخر همون یستلزمه، یعنی یه ملازمه ای هست که اگر شما مقدمات رو پذیرفتی حتما بعد نتیجه رو هم قبول کنی. نمیدونم برای یپس و هناک، برای یپس و هناک بحث میکنی، برای یپس و هناکه اما اذا کانت المقدمات صادقتا فی انفسها و املا. اونجا تو صورت که بحث میکردیم میگه میگفتیم آقا این مقدمات میخوان صادق باشن یا نه به ما ربطی نداره، ما مفروض و صدق میگرفتیم همه رو لوفورز دیگه، لوفورز فقط صورتشو بحث میکردیم. بل این نمایب هست و عن شروط التی به موجبه های یستلزم صدق المقدمات صدق النتیجه، ما فقط شروطی رو بحث میکردیم که مربوط به هیئت تألیف بود و میخواستیم نوع ملازمه این صغرا کبرا رو تو این هیئت تألیفش بگنجونیم.
ببخشید یعنی این تفاوت به صورت ماده فرضی شد؟
چی شد؟
فرضی.
نه 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 الان تقدیر فرض صدق مقدمات، اونجا فقط صدق مقدمات رو مفروض گرفته بودیم تو باب پنجم.
مثلا یعنی صدق
واقعی که ما نیستاسم، نه نه صدق علم بابا معروف تصدیر جایی تعریف استدلال دیدن در اونها خراب علم به صدق منظورشه، همه اینا علم به صدقه. حالا می‌دونیم فقط حل الان الوفا به ما وعدناک من البحث عن القیاس من جهت الماده. خلاص الان وقت شده که ماده رو بحث کنیم. بر مقصود من الماده مقدمات و فی انفسها، اینجا معقد نظر عن الهیئه، یعنی تو باب پنجم هم هیئت رو مفروض می‌گیریم، فرض می‌گیریم که مثلا شکل اول همش که دیگه گیر نکنیم همشون هم محکم و دارن، بحث رو بردیم سر خود دو تا مقدمه. پس مقصود از ماده در اینجا مقدمات هم فی انفسها ها معقد نظرن سهد تعلیف ها بعضها معبد. اینجا این شبه تازه شروع میشه که اگر شما گفتید ماده قیاس نفس مقدمات هن. نفس مقدمات یعنی نفس صغرا، نفس صغرا که منطقی نیست، نفس صغرا ریاضیه، فیزیکه، شیمیه، چه بدونم طبیعیه، فلسفه هست و هیه تختلف. منطقیشون میگه که این مقدماتی که خود صغرا و کبراست تختلف من جهت الاعتقاد به ها و تسلیم به صدقه ها این. و تسلیم به صدقه ها و عدم هما و امکان از صورت القیاس واحدتن لا تختلف فقط تکون القضیت التي تقع مقدمتن مصدقا بها وقد لا تکون و المصدق بها قد تکون یقینیتن وقد تکون غیر یقینیتن على تفصیل الذي سیعدی. میگه که حالا که رفتیم سر خود مقدمات بحث کنیم توجه کنید، خود مقدمات رو نمیخوایم جزئی نگاه کنیم بگیم مثلا این قضیه دو دو تا چهار تای خاص، نه همینجا به حسب ملاکای کلی داریم تقسیمشون میکنیم که این مقدمات یا مسلمه یعنی تصدیقشون کردیم یا مسلم نیستن. اگه تصدیقشون کردیم یا تصدیق یقینیه یا تصدیق ظنیه و تقسیمات متعددش، مسلمم نباشه باز طرف تقسیمات خودش جلو میره. لذا اینا میشن ملاک های کلی برای مواد. تا اینجا درست شد؟ نه نه، حالا اون ملاکش میشه دیگه، باش میرسه ملاکش هم گفتیم میرسه. برای پس اصل تقسیم کلی مواد رو درست کردن ایشون که آقا میشه مواد رو به صورت کلی تقسیم کرد، بر مصدق و با قد نکون یقینیه و غیر یقینیه علا تفصیل لزه، و به حسب، خب اینجا رو دقت کنید، به حسب اختلاف المقدمات و به حسب ما تعدی الیه من نتائجه و به حسب ابراز تعلیف هم ینقسم القیاس الی البرهان و الجدل و الخطابه و الشعر و المقارنه، که میشه همون صناعت های پنجگانه ما. درست شد؟ مثلا اینجا یه تقدیر تأخری است با این توضیحی که ما عرض کردیم. ببین اولین چیزی که اینجا باید ذکر میشد هدف و غایت بود. نگفتیم هدف و غایت تو مراحل فعل اختیاری اولین رتبه است؟ خیلی قشنگ مظفر تو ملاک تمایز رو بهمون نشون داد، گفت آقا شما که تمایز رو میخوای درست کنی نباید با موضوع تمایز بده، موضوع 7-8 مرحله مؤخره، اونی که تمایز رو اولا و به ذات داره درست میکنه غایت است، که اولین مرحله تحقق تدوین علمه. شما وقتی وارد تدوین علمی شی اولین کاری که میکنی تصور غایت میکنی، تصور غایت از همه مقدمه، لذا ملاک های بعدی همه مؤخر از این. خب حالا که داریم میگیم که آقا من مظفر جان تو که اونجا خوب بهمون یاد دادی که آقا مقدم از همه اینه، بقیه همه دیگه در اساس اون اولی باید چیده بشن، خب اینجا چرا تقدیم تأخیرشو به هم زدی؟ حالا ببینید ایشون به حسب اختلاف مقدمات که همون دومی میشه و به حسب ما تو عدی الهی به نتایج مقدمات ما رو چجوری به نتیجه میرسونن این میشه اون اولیه، و به حسب ابراز تعلیف ها بعد آخر اصلا این غرض تعلیف اومد. در حالی که میگیم بابا شما اگه با حس قیاس مصدری بیای جلو که ناچار هم هستی چون غرض تعلیف رو مطرح کردی، غرض تعلیف فقط تو قیاس مصدری قابل طرحه، بیا با همون ترتیبش ذکر کن دیگه. اول بگو اغراض تعلیف، بعد بر اساس اغراض تعلیف نتیجه تصویر میشه، نتیجه که تصویر شد مقدماتش بر اساس اون نتیجه مثلا چیده میشه با همون سیستمی که خودش بهمون یاد داد ها، یعنی اشکال جدیدی نیست. لذا ممکنه لفظش مثلا مرتب نباشه اصلا، یعنی اینجا فقط همینجوری نوشته باشه دیگه. لذا ترتیب تکمیلیش اینی که عرض کردی دیگه، بلدی دیگه. حالا اینجا هر جور لفظش کردن دیگه کرد. یعنی قسم القیاس پس آقا بر اساس اغراض تعلیف مقدمات بر اساس اون اغراض چیده میشن و نتایج هم بر اساس اون مقدمات گرفته میشه. این سه تا طولی به ما این ملاک تقسیم قیاس رو میده که قیاس رو تقسیم میکنیم به برهان و جدل و خطابه و شعر و مقارنه، مفصل اینا رو بحث میکنیم. این تقسیم یرد علیه عدت و اشکالات، بعد خیلی خواستم جواب بدن که حالا بحث خواهیم کرد چطور میشه. ولی بحث عن حاضر اقسام الخمسه اینجا هم دقیقه، میگه یا بحث علمی از این اقسام، یا نه به کار بردن این اقسام، یا نه حصول ملکه این اقسام رو بهش میگن صناعت. پس یه بار صناعت به بحث نظری از برهان اطلاق میشه، یه بار صناعت به استعمال شما برای یه برهان خاص اطلاق میشه، یه بار هم میگیم شما ملکه برهان داری، کاری نداری که حالا این یه دونه برهان رو استعمال میکنی یا نه، اصلا به ملکه برهان دست پیدا کردی حاصل شده واسه اینا. بالاخره تعابیر مختلفی که از صناعت میشه اراده کرد. پس صناعت یا استعمال، یا استعمال قیاسه، یا تحصیل ملکه استعمال قیاسه، یا بحث نظری و منطقی از این قیاس هاست. ایشون میگه ستاش هم بالاخره صناعت اطلاق میشه، اون چه که الان محل بحث ما زمومی هست، یعنی بحث نظری از اینا رو میگیم صناعت. تازه وقتی تو منطق داریم تدبیر میکنیم میگیم صناعت البرهان، ما نمیخوایم اینجا برهان بچینیم، یعنی میخوایم ملکه برهان اینجا تحصیل بشه واسه تو. اینجا فقط بحث نظری از برهان رو داریم مطرح میکنیم واسه تو. میرسیم جلوتر و قبل از دخول میرسیم و قبل از دخول فی بحثا واحده دیگه اینا رو اینجا میگم که جلو گیر نکنیم دیگه، هر جلو هست ملکه تحصیل ملکه. و قبل از دخول فی بحثها واحدتن واحده، قبل از اینکه دونه دونه اینا رو وارد شیم، من باب المقدمه نذکر انواع القضایا المستعمله فی القیاس و اقسامها. حالا اینجا دوباره همون سوال با پیش میاد، بر اساس ملاکی که محمود زفر تو مسئله تمایز و مسئله منطقی بهمون داد که توجهی بکنید، ببینید این مبادی عقیسه بحث منطقی مقدمه بحث صناعات خمس لحاظ شده یا نه اصلا بحث منطقی نیست، مبادی منطق شمرده میشه. اگه مبادی منطقه چرا تو المدخل نیومد؟ چرا باید اینجا بیاد؟ پس تو برای اگرش به همون مفاهیمی تو المدخل داشتیم کار میکردیم ها، گفتیم اینا باید چفت بشه به هم، درست شد؟ اونجا تو اربعتان مفصل گفته که آقا مبادی که تو منطق ازش بحث میشه دو مدله، یادتونه؟ یه سرش باید تو اربعتان بیاد، یه سرش نباید تو اربعتان بیاد. اینا فارغش چیه؟ ملاکش چیه؟ درست شد؟ و این که اصلا اینا آیا منطقی هستن یا نیستن؟ این ستا نکته تعاملی کنید اشاره تو جنبندی های بعدی رو میرسیم. بعد از اون اگه تونستیم تحقیق از یه سالبه که آدرس داده بودیم از برخ ملامه و شهید بطهری اونا رو انجام میشه بیاد
چه نظری منطقی هستن یا نیستن؟ طبق نظر خودم همون مزفر
آره به خانده که مزفر خیلی شوهه
شوهه اینجا شوهه ما وارد میشه
شوهه این که گفته بودن مشهور داغا شما اگه از ماده بخواید بحث کنید دو تا مشکل داره.
یکی الان میخواد اینو جواب
جزئی میشه، من مزفران جزئیاتش رو جواب داد، دو تا ما نمیخواد جزئی کنید.